سلام به همه بچه خوب نوتروفیلی، امیدوارم ما حال دلتون خوب باشه. خب بچه ها، میخوام راجع به پشت کنکور موندن حرف بزنم. پشت کنکور موندن داستان ساده ای نیست که آدم بشه توی یه 10 دقیقه 5 دقیقه جمع و جورش کنه تمومشه بره. پشت کنکور موندن داستان یه سال یه عمر زندگیه، داستان یه سال پشت یه آزمونی موندن که میشه بگید یه سال از بهترین سالهای جوانیته. و پشت کنکور موندن یه جوره مثل ریسکه، مثل قماره. چرا؟ شاید جواب بده شاید نده. اگر جواب بده یه چیز فوق‌العاده خوب در انتظارته، اگر جواب نده یک سال از ساله عمرت هم رفته، یک سال از بهترین ساله عمرت رفته. و ما برای اینکه یه همچین قضیه فوق‌العاده مهمی رو بتونیم خیلی کامل پوششش بدیم، از خیلی جا باید نگاهش کنیم. یعنی شاید به قول بنده خدای میگفت پشت کنکور موندن یا نموندن یه دوراهیه که اگر آدم بخواد عاقلانه راجبش فکر کنه از بزرگترین دوراهی‌های زندگی هم دوراهی تره. چرا؟ خیلی از بچه‌ها میان میگن خب آره ما امسال قبول نشدیم میمونیم پشت کنکور، در حالی که خیلی کورکورانه، خیلی بی‌منطقانه، خیلی بی‌فکرانه که اصلا بیان ببینن دلیل این که پشت کنکور موندن چیه؟ آیا این دلیل امسالی که داره میاد رفع میشه یا نه؟ بیان ببینن آقا امسال اصلا انرژی و توان براشون مونده یا نه؟ خیلی سریع مستقیم میرن روی گزینه پشت کنکور بعد قبول نشدن و نتیجهش میشه این که سال بعد میاد رتبه نسبت به سال اول خرابتر، بدتر شده، انگیزه نسبت به سال اول پایینتر و اینطوری میشه که خیلی ها رو ما میشنم میگه من سال اول فیزیو میابردم، بعد سال بعد پرستاری نرفتم، گفتم فیزیو رو حداقل بیارفتم، الان 4 سال پشت کنکورم هیچی قبول نشدم و یه چرخه معیوبی رو شروع میکنه تا کجا تمامش کنه. برای همین پشت کنکور موندن خیلی قضیه مهمیه. یعنی میگم یه دوراهیه که اگر آدم بخواد انتخابش کنه باید خیلی منطقی بیاد رو کاغذ بنویسه چیا باعث شدن پشت کنکور بمونه، سالی که داره میاد قراره چی کارا بکنه. و نکته مهم دیگه این که تو پشت کنکور مونه اینه که آقا خودمونو بشناسیم. انصافا قرار نیست تو پشت کنکور که ما وای میسیم یهو معجزه بشه، تا دیروز مثلا روزی 6 ساعت میخوندیم یهو فردا میخوایم وقتی شروع کنیم برای پشت کنکور بشیم سوپرمن، روزی 20 ساعت درس بخونیم. اگر همچین اتفاقی هم قرار باشه بیفته ما باید از همین الانا به خودمون نشون بدیم که تغییر کردیم. یعنی ما تغییرات رو باید ببینیم. یه آمار حالا غیر رسمی هست که درستم نیست من اینا رو بگم ولی میگم، میگه 50% کسایی که تو کنکور شرکت میکنن پشت کنکور میمونن. امسال که این درصد بالاتر هم میره با توجه به داستان عجیبان غریبان کنکور 99، این درصد بالاتر هم میره، خیالتون راحت کنم. حالا امسال ما بگیریم 70% دیگه ببینید چقدر آمار زده. و یه داستان ترسناکتری اون ور قضیه هست، میگه آقا از اون کسایی که پشت کنکور میمونن درصد کسایی که موفق میشن کمه. حالا درصد دقیق اعلام نمی کنم، شاید یه جور بی انگیزگی و بی حالی بده بهتون، مخصوصا بچه‌ای که تصمیم جدی گرفتن بمونن پشت کنکور، ولی درصد کمه. یعنی میخوام بگم که اون درصدی که میگن مثلا شما پشت کنکور بمونی موفق میشی، درصد پایینیه. خیلی از بچه‌ها اون نمیتونن رتبه سال قبلشون رو بیارن، ولی این قضیه اینطوری نیست که برای همه اینطوری باشه، یه سری فاکتورها رو باید در نظر بگیرید. و اینطوری که آدم وقتی نگاه پشت کنکور موندن میکنه با یه داستان خیلی پیچیده روبرو میشه، با یه ترازوی روبرو میشه که یه کاسش اینه که آقا ما بریم، یه کاسش اینه که نریم. و واقعا باید شما ریز به ریز فاکتورهایی که میگم بیارید بذارید اینجا، چه این کاسه چه اون کاسه، و آخر سر بیاد یه بالانس بذارید، یه تعادل ببینید این دوتا برقرار میکنن یا نه، ببینید به نفع کدوم برید یا نرید. داستان پشت کنکور موندن اصلا داستان نمیدونم راحتی نیست انتخابش. خیلی از مشاورها به خاطر اینکه بازار کسب و کار خودشون رو داغ کنن واو بسم الله که شروع میشه، میگه اگه قبول نشدی بمون پشت کنکور، که واقعا خیانت در حق دانش آموز، واقعا فقط فکر خودشون این آدما، کار بدی میکنن واقعا. باید به استدیو که آقا رو کفه ترازوی که ما مشاور تشخیص میدیم آقا این آدم پشت کنکور بمونه اتفاق عجیب غریبی قرار نیست بیفته، بالاخره معلومه یه سری فاکتورها داره که من میگم کم کم، کسی که اون فاکتوراش داره آقا نشون میده این آینده هم دقیقاً همون ایرادایی که سال قبل داشته رو خواهد داشت. و برای چی میگی یه سال بمونه پشت کنکور؟ قراره معجزه کنه تو اون یه سال؟ ما نمیگیم معجزه نیست، ولی باید بهش بگی. مثال میگم، دانش آموزی که رتبهش الان اومده شده 7000، خیلی خوب درس خونده، خیلی خوب کارا رو کرده، خیلی خوب آقا همه چیزو انجام داده، خب الان شده 7000 رتبه، میاد میخواد پشت کنکور بمونه یا نه؟ آقا 7000 رتبه از اون رتبه است که خیلی رو اعصاب پشت کنکور مونده یا نمونهش. میاد میگه خب آقا من امسال پرستاری رو قطعا دارم، خب بمونم پرستاری رو برم راحت شم، یا نرم بمونم سال بعد پزشکی بیارم؟ دقیقا همین فکر میاد سراغشون. خب از اون ور میره پیش مشاور ناگهانی میگه آره فدات شم، بمون تا سال بعد قطعا پزشکی. که این مشاوره خیلی کورکورانه و خیلی بیدقتانه یه واقعا. مشاوره درست میاد میگه بیا ببینم چی کار کردی، چه کتابایی خوندی، کجاها رفتی، با کیا گشتی، مسیری که اومدی چی بوده. آقا مسیر مشاور میاد نگاه میکنه میگه آقا یه دونه ایراد نیست تو مسیر، مشاور داشته، کتابا همه اصولی، دیویدی اصولی، ساعت مصالح اصولی، همه چی خوبه، اوکی بوده. خب این آدم نشون میده آقا همه چیز رو تو بهترین حالت رفته، احتمال اینکه امسال مثلا رتبش بهتر بشه خب واقعا کمه، چون این نشون میده آقا همه چیش خوب بوده، نزدیک ماکسیموم استعدادش، نزدیک ماکسیموم نتیجه شرایطش داره میگیره. 7000 اون آدم سال بعد بمونه پشت کنکور اصلا میشه 6000، یا آقا شاید بشه 8000، که ما واقعا نموناشو زیاد میبینیم. میدونم این وایس الان وقتی دارین گوش میدین یه حس بدی دارین به قضیه، ولی من مجبورم اینا رو بگم چون اینا عین واقعیته. خیلی اینا رو نمیگن چون میگم که فکر میکنه اگه اینا رو بگه اولا به خودش ایراد میگیرن، دوم اینکه بازار کسب و کارش رو کم کرده. داره که باید آدم بگه. یه نفر 7000 دیگه است میاد میگه خب آقا بیا ببینم چیکار کردی. طرف 7000 میبینی نصف سالو درس نخونده، نصف درس اصلا کتاب کمک درسی نداشته، نصف سال مشاور نداشته، خب میبینی این آدم خیلی جاش ایراد داشته. بهش میگی اینا رو اگه امسال رفع کنی رتبت میشه مثلا انقدر، و سال بعد میاد اون ایرادا رو رفع میکنه رتبش میشه 2000. بعد اینجوری که یه عالمه بچه ها میان میگن آقا یه نفر بود رتبش 100000 بود، موند پشت کنکور اومد 2000، پس ما هم به اون طریق میمونیم. نه، باید بیاری قشنگ کاسه های این ترازو رو مشخص کنی. اونی که امسال 100% خونده، اونی که امسال فول فول خونده، اونی که امسال قوقا کرده به اصطلاحی تو درس خوندن، خودش تو ذهنش هیچ نقطه تاریکی تو درس خوندنش نمیبینه، اون آدم پشت کنکور بخواد بمونه احتمال اینکه خیلی معجزه اتفاق بیفته براش کمه. ولی اون آدمی که امسال لسونیمه درس خونده، اون آدمی که شلوول درس خونده، اون آدمی که هنوز تا روز کنکور درگیر منابع بوده، هنوز تا روز کنکور درگیر کتابا بوده، یه همچین اتفاقایی براش افتاده، یه اتفاق بدی افتاده توی مثلا سیستم زندگیش، تابستون از دست داده بوده، مچ بودن با قلمچی از دست داده بوده، ایراد داشته کارش، خب اون آدم اگر امسال بمونه پشت کنکور ایرادش رو رفع کنه، شانس موفقیتش خب قطعا بالاتر از اون کسی که آقا همه کاراش سال پیش اوکی بوده دیگه رفته سر جلسه خراب کرده. یا یه اصطلاحی که من خیلی میشنم میگه سر جلسه خراب کردم، میخوام بمونم پشت کنکور چون سر جلسه خراب کردم. ببین اینجا باید ببینی چرا سر جلسه خراب کردی. اگر سر جلسه یه علتی داشته باشه که تو خراب کردی، مثلا اگر اون علته برای سال بعد قابل رفع کردن باشه، خب آقا میارزه بمونی. ولی اگر علتی یه علت ذاتی ریشه‌ایه که نمیشه رفعش کنی، خب سال بعدم دوباره سر جلسه هم اتفاق میخواد بیفته. حالا مثال غیر معقولش و یه چیزی که حالا آدم یه چیز به کمتر به بچه ها گیر بکنه اینه که آقا مثلا طرف سر داره، سر جلسه سرش گرفته کنکور رو خراب کرده. خب بابا تو سال دیگه هم بمونی پشت کنکور احتمالش هست این سرت بگیره دوباره، کما اینکه آقا هستش. من حالا میگم مثال کمتر اتفاق افتاده میگم که تا بچه ها کمتر جبهه بگیرن به این قضیه. خب این یه چیزیه که رفع نمیشه تا سال آینده، یا شاید هم رفع بشه، قرصا رو بهتر کنه، اوکی کنه. باید ببینید اگر یه اتفاقی قراره برای پشت کنکور موندن تصمیمی قراره گرفته بشه، باید خیلی منطقی باشه. من تو این وایس خواستم اینو بگم بهتون که آقا قضیه پشت کنکور موندن و همین الان که دیگه وایساشو میخوایم شروع کنیم، اصلا به شکل یه شوخی نگاش نکنید. به شکل اینکه حالا قبول نشدیم میمونیم پشت کنکور نگاش نکنید. اگه قبول نشدی کنکور رو بعد میخوای بمونی پشت کنکور، بعد بدون هیچ بررسی کار خیلی اشتباهی داری میکنی. اصلا همین بررسی باعث میشه آقا تو ایرادات سال پیشت مشخص بشه، اون ایرادا رو دوباره تکرار نکنی و امسال موفق بشی. سال پیش دانش آموزی بود پیش من قضیه این پشت کنکورش بود. حالا این سال این آخرش هم که اتفاق افتاد ما با هم در ارتباط بودیم، میگم بهتون. اومد گفت من همه درس ها رو خوندم، رتبه هم 3000 بوده، بمونم پشت کنکور یا نه؟ بعد گفتم اگه کسی اینجوری به تا الان جواب داده که گفتی رتبه هم 3000 بمونم پشت کنکور نه، جواب داده بدون آدم بی سوادی بوده، تو باید بیای برای من باز کنی 3000 چیه، چطوریه، چجوری به دستش آوردی. اول بسم الله اومد گفت آقا من اول مهر بود، مامان بزرگم فوت کرد، یه ماه درس نخوندم. گفتم خب، گفت من دی ماه و بهمن ماه و اینا بود، یه سری اون سال اولین کنکورش بود، امسال میشد پشت کنکورش. گفت تو ایام امتحانا یه سری مشکلات داشتم، یک ماه تقریبا درگیر مدرسه و درگیر حالا یه سری حاشیه‌ها بودم، نتونستم درس بخونم. گفتم خب. گفت عید ماه رفتم برنامه گرفتم که با برنامه پیش برم، با برنامه مش نشدم، 15 روز هم از دست رفت. گفتم خب. گفت بعد گفتم روز کنکور چطوری بودی؟ گفت روز کنکورم حالا خیلی از این تکنیکایی که باید انجام میدادم و نداده بودم، مثل ضرب در مرف اینا، ولی بد نبودم. بعد یه نگاه کردم گفتم استعداد چطوری؟ بی‌طرف بگو. گفت استعداد خوبی دارم، مدرسه خاص درس میخونم و اینا. پیش گفتم خودتو بمون پشت کنکور. گفت چرا این حرف رو میزنی؟ گفت خیلی ها به این حرف بزنم. گفتم خیلی ها فرق دارن با این چیزی که من میخوام بهت بگم. قضیه اینطوری که تو اولا یه ماه مهر از دست دادی، امسال اون یه ماه نباید از دست دادی، درگیر حاشیه شدی، درگیر امتحانایی شدی که امسال دیگه نیستش. بچه‌هایی که مثلا خیلی درگیر امتحانای اینا میشن یا به خاطر امتحان نهایی یا کنکور رو خراب کردن، خب آقا اونا جزء گزینه که اگه بمونن پشت کنکور چون دیگه نیستن اینا، شانس رو میبره بالاتر. گفتم خب اینم دیگه یه ماه هم نیست. گفتم از اول سال دیگه مچ میشی با برنامه قلمچی، دیگه نمیری سراغ برنامه‌ای که جواب نده، اون 15 روزم اونجا از دست میدی. سر جلسات هم که خیلی رو حالت رو فرم و ایدال نبودی، امسال با این چیزایی که بهت میگم رو فرم و ایدال میری جلو، اوضاع اول درسات خوب میشه. بعد که اینا رو بهش گفتم گفت آره واقعا تا الان خیلی ها بهم گفته بودن بهمون پشت کنکور تو سال بعد رتبه زیر 1000 میاری، ولی هیچ وقت هیچ کسی اینطوری قانعم نکرده بود که بدونم آقا بعد این مسیر است. بعد از اون ور یه نتیجه گیری مثبت‌تر دیگه کرد، گفتش آقا من تا الان به این قضیه اینطور نگاه نکردم، چرا من رتبم شده 3000، چرا نشدم 1000، چرا نشدم زیر 1000. گفت الان که نگاه قضیه کردم دیدم آره واقعا اگر قلمچیمو مش می‌شدم باش، اگر اون یه ماهو از دست نمی‌دادم، اگر اونجا وارد حاشیه نمی‌شدم، اگر اونجا گیر فلان مشاوری که برنامه کپی به میداد نمی‌افتادم، قطعا رتبم مثلا خیلی بهتر میشد. گفت خیلی کمک بزرگی کردی بهم که عیب و ایراداتمو بهم گفتی و یه سری عیب و ایرادات کوچیک دیگه هم داشت که با هم بحث کردیم. امسال کنکورش رو داد، یعنی کنکور 99. ازش پرسیدم حالا خیلی مشکلات دیگه هم هست تو پشت کنکوری که خسته میشه بیار میشه، این آخرها دیگه خسته شده بود، ولی کنکورش رو داده، واقعا درصدای خوبی هم آورده و الان که با هم حرف میزدیم، یعنی همین چند وقت پیش که کنکور داده بود، میگفت انصافا تصمیم درستی بود بمونم پشت کنکور، چون ایراداتم رو رفع کردم، خیلی نتیجه خوبی گرفتم. قضیه برای شما هم اینه، وقتی قرار پشت کنکور بمونید باید یه آنالیز خیلی دقیق از سالی که گذشته بیارید. طرف هست یه کلمه درس نخونده سال پیش، خب آقا این یه سکه‌ای که هست که میندازی بالا. دو تا نتیجه داره پشت کنکور موندنش، یک اینکه آقا چرا هیچی درس نخوندی، واقعا امسالی که داره میاد چه تضمینی میدی درس بخونی، این یکیه که منفیه. مثبت چیه؟ میگه آقا این که هیچی درس نخونده، خب قطعا اگه امسال بمونه پشت کنکور درس بخونه، خب 100% نتیجه بهتر میگیره. ولی خب اون چشمک زنه هست که میگه خب این چرا امسال درس نخونده، کسی که درس خون باشه چرا باید اینجا درس نخونده باشه. و این حالت پیش میاد که میگم آقا برای پشت کنکور موندن شما باید تمام اطلاعات کنکور گذشته، اطلاعات شخصیتیتون رو بیارید بررسی کنید، که حالا بهتون میگم کم کم از کجا باید شروع کنیم، همه اینا رو بیارید بشینید روی یه کاغذی روی ترازوی و تهش تصمیم بگیرید میخواید برید یا بمونید. خیلی رتبه 3000 هستن که اگر برن به نفعشونه، خیلی خیلی رتبه 3000 هستن که اگر بمونن رتبه بهتری میارن. اینجاست که میگم 3000 داریم تا 3000، خیلی فرق داره. 1000 3000 با 3000 دیگه، 3000 مثلا حاصل 2 سال پشت کنکور موندن و روزی 14 ساعت درس خوندن و بدون نقص و ایراد بودنه، که اون اگه بیاد پیش من میگم قطعا امسال هر نتیجه آوردی برو شرکت کن، ادامه بده، تمامش کن برو. 3000 حاصل یه نتیجه یه بچه 12 که نصف سال اصلا حواسش پرت بوده، از بهمن شروع کرده خونده، با توجه به این تحویل نتیجه خوب 3000 آورده. خب اون اگه بیاد پیش من میگم بهش بمون سال بعد تو قطعا زیر 1000. اینجاست که دارم بهتون میگم پشت کنکور موندن داستان دور و درازی داره که برای این داستان دور و دراز باید خیلی خوب آنالیز انجام بدید، خیلی خوب منطقی بشین تصمیم گیری کنید. بعد دیگه این پشت کنکور موندن خانواده است، اونایی که حامی ما هن. واقعا پشت کنکور موندن اگر بمونید و حامی نداشته باشید کار سخت پیش خواهد رفت. تنش روانی زیاد باشه پشت کنکوری اتوماتیک خودش خسته است، اتوماتیک خودش به هم ریخته است، اتوماتیک خودش زیاد فاز و حال خیلی مثلا بالا و تاپی نداره مثل سال 12 مدرسه نمیره که با بچه دوتا شوخی کنه حالش خوب شه. اون تراوت سال قبل رو نداره، یه سال پیرتره، یه سال خسته تره. و اینجاست که بخش روحی، بخش خانواده، بخش حامی اینجا اضافه میشه به این سیستم. از اون بر هزینه هاست، سال به سال هزینه ها داره زیادتر میشه. یه سال دوباره تو باید بخوری و بخوابی و کتاب سفارش بدی و دیویدی سفارش بدی و مشاور سفارش بدی و همینطوری پوله که باید بیاد به سمت تو بدون بازدهی که یه سال قبل نداشتی، امسال هم داره میاد بدون بازدهی. اونجاست که باید خانواده واقعا تصمیم بگیره. اینا همه یه سری فاکتوره که باید کنار هم دیگه جمع بشه، با پدر مادر، با حامید، با برادر، خواهر کوچکتر بزرگترت، خودت، خودشناسی رو خودت که چرا نخوندی، خودشناسی رو این که مسیر درسیت چی بوده، همه اینا رو بیاری بذاری کنار هم دیگه تهش نتیجه بگیری. من توی وایسای آینده فاکتورا رو دونه دونه برات توضیح میدم که دیگه بری سراغ فاکتور و اون ریتیک یا همون نمره که مال خودت رو پیدا کنی. و اینجا دارم بهت میگم برای اینکه مسیر درست پیش بره با خودت صادق باش، خودتو واقعا صادقانه بذار تو این قضیه. چون اگر صادق نباشی نتیجه باب میلت نمیاد و مثل خیلی از پشت کنکوری هایی که عید میشه خسته میشن، به اصطلاح میبرن درس و ول میکنن، اوضاع به هم ریخته میشه. وقتی میگم بیا برو ببین روحیت چطوریه، امروز و فردا رو نگاه نکن. تو اگر قرار راجع به روحیت نظر بدی باید به ما قول بدی عید ما که همه میرن مسافرت، همه در تب و تاب خرید عیدن، همه زدن بیرون دارن اشغال میکنن، تو گوشه اتاقی ور نداری بیای فاز برای من برداری، ناراحتم، حال ندارم، جون ندارم، حس ندارم، درس نمیخونم. اونجا رو دارم بهت میگم. اگه بهت میگم مامان بابات حمایت مالی دارن یا نه صادقانه بیا بگو، اونجاست که آقا تصمیم گرفتیم. من مثال میگم بری 1,000,000 کتاب جدید بخری راحت قبول کنن. اونجا که بهت میگم خواهر برادر پدر مادر حمایت معنوی میکنن، باید بری بشی میگه آقا من امسال دوباره باید خونه رو ساکت نگه دارین، دوباره مهمون نیاد، دوباره اینطوری نشه. باید اینا رو قشنگ برای خودت شفاف کنی. بعد که شفاف کنی تازه قضیه میشه یه معقول برای پشت کنکور موندن. اونجاست که میتونی راحت تصمیم بگیری و بعداً برای این تصمیمی که گرفتی واقعا خیالت راحت باشه. مثل 90% این پشت کنکوریا نباشی که فقط روی این گزینه که بهشون گفتن قبول نشدی بمون پشت کنکور، موندن پشت کنکور و بعداً همشون پشیمون. چرا نرفتم؟ من که موندم هیچ تغییر نکرد، باید میرفتم. طرف 4 سال پشت کنکوره، بازم امسال میمونه پشت کنکور. یا طرف مونده پشت کنکور، رتبهش خرابتر شده، سال اول پرستاری میورده، اونم دیگه نمیاره. بیا اگر میخوای یه پشت کنکوری موفق باشی، یه پشت کنکوری باشی که واقعا بعد کنکور مثل خیلی از این پشت کنکوریا به خودت افتخار کنی که رتبه رو بهتر کردی، موقعیت رو بهتر کردی، بیا مسیر درست رو پیش برو. که هم همین اول کاری میگه صلح اول کن که به از جنگ آخر باشد، همین اول کاری با خودت حساب کتابتو مشخص کن، چه لحاظ روحی و معنوی و خوندنی، هم لحاظ درسی با خودت مشخص کن مسیر درسی چطوریه، هم لحاظ خانوادگی و حمایت. بیا همین الان به خانوادت بگو من این شرایطو دارم. اینا رو اوکی کن دونه دونه که سالی که داره میاد ایدئال بری جلو، سالی که داره میاد بدون نقص بری جلو، که کنکور رو دادی بگی آخش تموم شد قبول میشم، نتیجه پشت کنکور موندن تو بگیری. این نتیجه پشت کنکور موندنت باید قبولیت باشه، نه اینکه مثل خیلی ها بیای رتبه رو فقط یه ذره بهتر کنی باز به هیچ کاری نیاد. سال اول 6000 بوده، سال دوم شده 5500. خب آقا این چه تأثیری داشته؟ نشون میده هیچ فرق بین سال اول دوم نداره، هیچ خوندن تفاوتی نداشته، مسیر رو اصلاح نکردی. این چرا اتفاق میفته؟ وقتی به دانش آموز این روز میگیم بیا مشخص کن چرا ایراد داشتی امسال موندی پشت کنکور، میگه ولش کن من 5-6 هزار هم میمونم سال بعد 1000 میارم. مشخص نمیکنه دوباره همون ایرادا رو، چه خواسته چه ناخواسته. وقتی رو کاغذ چیزی نیاد آدم اون اشتباه دوباره میکنه. نیومده با خودش امروز تعیین تکلیف کنه، دوباره اون اشتباه رو تکرار میکنه، دوباره سال بعد 55 سال. و من به اون آدم اگه بیاد پیشم، حتی اگر 2 سال پشت کنکور مونده باشه، میگم بازم بمون، ولی امسای اینا رو اصلاح کن، قول میدم به تو سال بعد 1000 میاری. قضیه اینه، باید برای پشت کنکور موندن قشنگ فکرامونو، ذهنمونو، خانوادهمونو، حامیامونو، خودمونو بشناسیم، سنگامونو وا بکنیم، تصمیمو بگیریم و پرقدرت ادامه بدیم که دیگه امسال چیز ایدئال پیاده کنیم، نه چیز واقعا دوباره نصف و نیمه. خیلی خیلی دوستتون دارم. از این به بعد با وایسای پشت کنکور موندن، حالا خیلی هم نیستن این وایسا، کمکتون میکنم که به یه تصمیم خوب و درستی بگیرید، اون بهترینی که باید براتون اتفاق بیفته بیفته. و حالا این پشت کنکور موندن، میدونم وایساش پر از ناراحتیه، پر از چیزای سخت گفتنش، شاید وایساشو نشه خیلی تو حالتت پر شور و هیجانی بگیری، چون وقتی آدم برات مثلا چیزایی که اتفاق مثبت حرف میزنه، آدم هیجان و شور خوبی داره، ولی وقتی داره چیزای منفی مثل پشت کنکور موندن آدم حرف میزنه، مقداری خب هیجانش کمتره. میدونم خب خیلیاتون میگین چیز منفی نیست، ما رو به موفقیت میرسونه، میدونم، ولی خب من اون نکته رو میبینم که آقا چرا آدم باید یه کاری بکنه، چرا درس نخونه، چرا حواسش نباشه، چرا درگیر حاشیه بشه، چرا یه کاری بکنه که یه سال از بهترین سالای جوونیشو از دست بده. برای همینه که میگم یه مقداری تو این وایسا ای حالت روحیم اوکی تر نیست واقعا نسبت به اونا، برای این مجبورم یه لول تون صدام پایین تر، آروم تر، ولی خب مهمه اینا هم دیگه، یه سری چیزای منفی هست که آدم باید حواسش بهشون باشه. همین به نظرم این نکته قشنگه که این وایس رو که الان گوش میدی حواست باشه سال دیگه دوباره بر نگردی سراغ این وایس ها و این داستان یه بار باشه برات، یه باره تموم بشه، نه دوباره، نه سه باره، یه باره دیگه. یه سال از عمر جوانی تو دادی رفت، یه سال دیگه هم میری تو پشت کنکور، دیگه تمامش کن، دیگه نذار بیشتر از این کنکوره رود احاطه پیدا کنه و اذیتت کنه. اینم از این. خیلی خیلی دوستتون دارم، موفق و پیروز باشید، همیشه از خدا میخوام بهترینا برای شما اول، بعد برای من اتفاق بیفته. روزتون بخیر. یا علی.